به تهران مربوط نشه، منتقل بشه به اونجا و تهران رو برای سلامتش، برای ایمنیش، مسئله آبش، مسئله تاوری در حال زلزلهش بتونیم راه حل رو به تدریج طوری جلو ببریم که ریسک اتفاقات رو کم بکنیم. ریسک اتفاقاتی که ممکنه تو هر زمینه مرتبط با آب، فرونشست زمین، حادثه زلزله، آتش سوزی و غیره و غیره.
محمودین 20 سال پیش این ایده مطرح شد توسط جمعی از کارشناسان، چرا هیچ وقت این 20 سال عملی نشد؟ مشکل چی بوده؟
کار سختیه دیگه، بپذیریم خیلی
کار بزرگی، ولی اگر بود انجام بشه تو 20 سال انجام شده.
بله، منم به آقای میرزو این فکر میکنم. همین اخیراً ما یه برآوردی داشتیم، اینا هی بعد فرض بکنیم.
بله.
همون موقع اومدن گفتم 20 میلیارد دلار مثلا هزینه میبره که ما این کارو بریم انجام بدیم. ما اخیراً اومدیم نگاه کردیم، گفتیم آقا اصلا بریم یه شهر جدید رو، حالا به تعبیر من یه پایتخت جدید رو بسازیم در مرکز ایران، جایی که آب توش قابل ملاحظه در دسترس باشه، در حد 500,000 نفر
که اداری میشه دیگه،
به نوعی ساختار اداری. بله، حالا اداری مثلا دانشگاه و اینا میتونه داشته باشه، ولی همون
با جمعیت 500,000 نفره،
با جمعیت 500,000 نفره این مثلا چقدر هزینه میبره. اینو یه برآورد کردیم از هوش مصنوعی هم البته کمک گرفته شد، برآوردهای مختلف حدود 15 میلیارد دلار هزینه اینجا به نظر میاد که من حساب کردم اگر مثلا این کار در 10 سال صورت بگیره میشه سالی مثلا 1.5 میلیارد دلار. برای کشوری مثل ما خیلی زیاد نیست. اون فرآیند انتقال هم خودش خب هزینه بره.
بله.
چون شما باید یک سری کارا هم برای انتقال انجام بدی، ولی حالا اون شهره به نظر میاد با یه همچین عدد و ارقامی بشه درستش کرد. این موقعی امکان پذیر است که یک عزم و اراده قوی در کلان حکمرانی کشور ما ایجاد بشه. حالا بعضی از رئیس جمهورهای ما گاهی پرداختن به موضوع، ولی بعد از یه مدتی این قضیه خاموش شده. گاهی بعد از زلزله های مطرح شده، مثلا بعد از زلزله بم توی 22 سال اخیر خیلی پررنگش بعد از زلزله بم بود که این مطرح شد و همین آقای دکتر روحانی اون موقع دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، مصاحبهش هنوز موجوده رو اینترنت بزنید، که میگه انتقال پایتخت باید صورت بگیر و اینا، که اون موقع از همون گزارش استفاده کردن، گزارشی که کارشناسان اومدن گفتن و اینا، از اون استفاده کردن. اون موقع نشد، یه بار دیگه در سال 87 بود فکر میکنم مطرح شد، اومدن گفتن که تهران جمعیت زیادی داره، کارمندا از تهران باید برن. حالا یه سری از ادارات اومدن به تهران، خب یه سری هم از تهران رفتن اون موقع، ولی افزایش جمعیت تهران ادامه پیدا کرد. من یادم اون مقطع بعضی از کارمندایی که حتی کارمندای رسمی بودن می‌خواستن برن شهر خودشون، به لحاظ اداری نمی‌شد، ولی دولت وقت وقتی هم چیزی مسبب کرد، یه عده انتقالیشون رو گرفتن و رفتن چون می‌خواستن خودشون برن. ولی خب اون جمعیت قابل ملاحظه‌ای نشد. من نمی‌دونم سرجم چقدر شد، ولی خیلی قابل ملاحظه نبود. تو سال‌های بعدی هم باز هر از گاهی مثلا بعد از زلزله سرپل ذهاب یه بار دیگه بس اومد، مخصوصا موقعی که زلزله 29 آذر 96 ملارد اتفاق افتاد در تهران، یه
احساس جدی کرد
و یه شبی بود که احیاتون باشه خیابونا پر از ماشین شد و یه دو اومدن از وحشت تو تهران میچرخیدن همجوری.
بله.
که اینقدر این ادامه پیدا کرد که خیابونا بند اومد.
بله.
و فردا شد آلوده ترین روز تهران که 50 نفر اضافه تر به دلیل همون آلودگی فوت کردن. آمار متوفیات ثبت شده فرداش، یعنی زلزله خودش اون زلزله با بزرگای 5-7 کشته داد به دلیل زیر دست پا رفتن و اینا، ولی
50
تا به دلیل آلودگی بیشتر هوا از بین رفت.
خب الان آقای دکتر زارب زمانمون به پایان رسیده، ولی من خیلی مشتاقم که فکر کنم که این راه حلی که پایتخت رو بخواد از تهران خارج بشه بره جای دیگه یک مسئله حکمرانیه و خیلی در دسترس ما نیست، ولی من به عنوان شهروند میخوام خونه بخرم، من که خونه رو دارم میبینم اسکلتش که نمیدونم که چه اتفاقی درش افتاده، من باید چیکار کنم برای انتخاب هایی که در دسترسمه؟ یه جا هست که مطالبه عمومیه که میگم که بله باید مانوف گذاشته بشه، من باید آگاه بشم، همه باید آگاه بشین که تو دست و پای هم دیگه نباشه در شرایط خطر، ولی من به عنوان شهروند چی کار میتونم بکنم در خونه؟
ببین، یک کسی که از نظر اقتصادی هیچ توانی نداره، خب دیگه چه ملاحظه میشه براش؟ مثلا
انتخاب کمی داره یا اصلا نداره،
یا اصلا انتخاب نداره،
میگه باید اینجا بمونم دیگه،
چون میخوام بمونم. هر چه که بهش گفتن توی حاشیه نشینی یه جایی اصلا غیر استاندارد هم ممکنه مجبور بشه بره زندگی. ولی اگر کسی انتخاب داره و اونجوری در فشار اقتصادی مبنی بر این که دیگه هر جا بهش گفتن بره زندگی بکنه نیست، میشه دقت کرد به طراح و ناظر. خود مالک میتونه با دقت بخواد که ملاحظات رعایت بشه. بعضی وقتا ممکنه اون فردی که میاد حالا مثلا خونه رو بازسازی کنه یا در حین ساختش باشه، ممکنه یه پیشنهاداتی بده که آقا مثلا اگر این تیر یا ستون رو برداریم فضاتون بیشتر میشه، مثلا پارکینگتون بزرگ میشه، اینجا میتونید یه پیلوتی بزرگم درست بکنید، اونجا میتونید یه سالن پذیرایی چیزام بشه. ولی مردم خودشون متوجه میشن که اگر همچین تغییراتی داده بشه خب بی خود که این تیر و ستون رو نذاشتن، یه دلیلی داشته که طراح گذاشته دیگه. اینجاها به خاطر یه ملاحظه‌ای که مثلا قشنگتر میشه و فضا بازتر میشه و سالن بزرگتر میشه، مردم میتونن سراغ این صدا نرن. یعنی ملاحظه ایمنی رو یه خیلی ساده است، میگن آقا هر چیزی که طراح به درستی طراحی کرده و ناظر به خوبی نظارت کرده حتما باید رعایت بشه.
خیلی متشکرم. من یه کیف نجات تو خونه درست کردم، سالهاست هست
و به روز رسانیش هم فراموش،
به روز رسانی هم بله انجام میشه، کنسرواش عوض میشه، آبش تغییر میکنه، داروها رو چک میکنن و چیزایی که ملزومات اولیه است برای مثلا یه روز دو روز، زمانی که بشه اداره بکنیم خودمون رو. ولی خب همه دوستان وقتی میان به من میگن این چیه، میگم کیف نجاته، میگن اگه مثلا تو تختت اتفاق بیفته تو که نمیرسی به این که، میگم خب باشه حالا اومدیم، من بیرون تخت بودم، من هر چقدر بتونم میزان ریسک رو کم بکنم شانسی رو برای خودم ایجاد کردم.
یه جمله دیگه اجازه است من بگم؟ امسال مانور زلزله همکاران من در پژوهشگاه زلزله دارن با بچهای توانیاب ذهنی و حرکتی اجرا میکنن و این اولین باره، اصلا یک ایده جدیده و فکر میکنم یکی از اولین جاهایی هست که ما اون چیزی که ما توی مستندات دیدیم تو کشورهای لرزخیز که از اولین جاهایی هست که داره تو دنیا این موضوع رو میپردازن.
عجب
خوبه که توجه کنیم، چون ایمنی برای همه مردم، همونجور که سنین بالا، بیماران و توانیابان هم باید در نظر بگیریم
و سالمندان، شاید
سالمندان همه اینا باید با همدیگه دیده بشه. حالا همکار ما امسال شروع کردن.
خیلی متشکرم. امیدوارم که هر جا که پژوهشگاه متوجه میشه که ساختمانی ناایمن هست که جمعیت زیادی درش هست مثل یک بیمارستان، این رو کاش اعلام بکنید که دست کم مردم نرن تو بیمارستان، چون ظاهرا بیمارستانی که درست نمیشه، یا مراکزی مرتبط، یعنی مثلا اگر مدرسه‌ای هست، جایی هست که اصلا همچی چیزی هست در قالب کاری که در پژوهشگاه شما انجام میدید، که بیاید اعلام بکنید که اینجا ایمنی نداره. اصلا جایی متولیش هست در ایران؟
اعلام این کار مربوط است به شورای شهر، شهرداری و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران که بیاد تو شهرها، حالا در شهرهای دیگه هم سازمان آتش نشانی مربوطه، اونها باید اعلام بکنن. اینا خب میدونی یه سری مسائل قانونی هم البته دارن. اون قسمتی که به نهادهای علمی و پژوهشی مثل ما مربوطه، کار کردن رو ایناست و اون توی خروجی‌های ارائه هامون همیشه هست.
خب پس ما میام ازتون میپرسیم.
بله حتما.
چون که شما قانونن احتمالاً نمیتونید بگید، ولی ما میتونیم بپرسیم ازتون دیگه احتمالاً.
بله خب میلیاردها تومان سرمایه است و بله. مثلا یکی بیاد بگه این کلش نایمنه، بعدن اگه رفتن ازش شکایت کردن اونم باید چیز داشته باشه. یعنی یه نهاد قانونی باید بیاد.
خب
تو صحنه.
خب بالاخره نهاد قانونی باید این کارو انجام بده دیگه، که بله. الان متاسفانه انجام نمیشه. یعنی
اخیراً داریم میبینیم مثلا سازمان آتش نشانی تهران یه لیستی رو
لیست داره، ولی آیا قوه قضاییه خودش میتونه رسماً اقدام بکنه؟
بله، یه معاونت پیشگیری از تخلفات و اینا دارن. اتفاقا در یکی دو سال اخیر خوب اومده جلو.
منم دیدم که اتفاقی افتاده که یعنی خود قوه قضاییه اقدام آره. کرده به نمایندگی از عموم مردم. امیدوارم که دستگاه قضایی کشور پشتیبانی بکنه از پژوهشگران کشور، کمک بگیریم از همدیگه برای اینکه ریسکو کم بکنیم. احتمال وقوع زلزله همیشه هست، ولی ما میتونیم ریسکو کم بکنیم با آگاهی، با ایجاد ضوابط قانونی و با هوشیاری خودمون و اینکه نترسیم. خیلی متشکرم دکتر زاره، کلی ازتون یاد گرفتم امروز. احسان،
بحث خیلی خوب بود. امیدوارم که همین مورد آخری که سیاوش اشاره کردی که کیف نجات، کیف امداد رو
آره.
توی خونه فراهم کردی، همین یه مورد حداقل از برنامه امروز شنونده‌های ما رعایت بکنن
و ببینیم هم میتونن این کارو
آره. آره و ببینیم کجای خونه مثلثه حیات کجا هست و
یخچال هم فراموش
کردی. یخچال خیلی ممکنه که با این میزان وحشتی که دارم یخچال رو ببرم اتاق خواب. یعنی چون من همش میترسم موقع خواب رو
الان قیمت یخچال میره تو بازار بالا.
آره دکتر، بالاخره یخچال که داریم دیگه، هممون یه یخچالی هستش که تو خونمون تقریبا. احسان،
آره امیدوارم رعایت بشه و فکر کنم حداقل کاری که میشه کرد.
متشکرم از اینکه شنونده رادیو امروز بودید، سپاسگزارم. اگر امروز فرزندتون اومد خونه گفت که مانور زلزله داشتیم، ازش جزئیات رو بپرسین، باهاش همراه بشید و با همدیگه تو خونه بگردین مثلثهای حیات رو پیدا بکنید. من سیاوش سفاریان پور هستم.
من احسان مرجو همراه با تهیه کننده برنامه خانم اکرم زمانی، همه شما رو خدای بزرگ میسپاریم تا شنبه و برنامه دیگه.
روز و روزگار بر شما خوش.
آهن آفتابگردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ایه. این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتابگردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
حرف اولو چه کسی میزنه؟ حرف آخرو چه کسی میزنه؟
درسته که حرف اول آخر من میزنم، اما هر هنری ابزار و فن خودش رو داره.
آلتون، فن و هنر آشپزخانه.
یه روغن جدیدم آوردیم.
اسمش چیه؟
بالانسر، تنظیم کننده ی قند و فشار خونه.
واقعا؟
گفتی اسمش چی بود؟
بالانسر.
این شد روغن.
بالانسر اویلا، اولین و تنها روغن تراز کننده ی قند و فشار خون در ایران.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
گوجه ای طعمشو قرمز رنگش، لیکوپن داره تو دلشو مفید صرفش، کچاپ دلپذیره چون کیفیت همیشه حرفش، کوچیک و بزرگ عاشقشن، پس سر میز همیشه هستش. سس کچاپ دلپذیر بهتر و همین فرقش. دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم. سلام برای ما همه شما دانش آموزه عزیز، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم کنکوری و والدین محترمی که دانش آموز کنکوری در منزل دارید. آقای کامیابی که در بنسای رتبه برتر کنکور، فارغ التحصیل از دانشگاه تهران، مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور، هم اینجا در استودیوی شبکه رادیویی جوان هستن که به همه ما و به همه شما کمک بکنن همه اون سوال ها و دغدغه ها و دلنگرانی هایی که دارید رو ایشون جواب بدن، تا ان شاء الله بتونیم یه نتیجه جذابی در آزمون سراسری به دست بیارید. سلام، خوش اومدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. من هر عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم مرادی بزرگوار. همچنین سلام دارم خدمت عزیزان که شنونده برنامه هستن. امیدوارم هر جا که هستین حالتون عالی و بی‌نظیر باشه
ان شاء الله. من دارم یه سوالی رو میبینم آقای که در بنسری که احساس میکنم مبتلا به شاید بعضی از بچه‌ها باشه. واقعا میگه چرا با اینکه هدف دارم حوصله درس خوندن ندارم؟ اونم فکر کنم کنکوری خوندن دیگه.
خب ببینید، نکته‌ای که وجود داره، من همیشه جمله‌ای رو به بچه ها تو کارگاه میگم، میگم چرایی هدف از خود هدف مهمتره. یعنی چی؟ به فرض یه دانش آموزی تصمیم میگیره، میگه من هدف گذاری کردم دندون پزشکی دانشگاه تهران، اما نمیدونم چرا نمیتونم مطالعه بکنم و به قول شما حسش نیست. چرا؟ به این خاطر که به یه سوال مهمتر جواب نداده و اون سوالم اینه که دندون پزشکی قبولشم که چی بشه. یعنی من یادمه شاید از هر 100 تا دانش آموزی که مثلا میادن دفتر مجموعه که بالا مشاور داشته باشیم، به خصوص 12 همیشه این سوالو میپرسیدم که مثلا هدف چیه، میگفت فلان رشته و دانشگاه، گفتم چرا. و جالب 90% 95% بچه‌ها جوابی نمیتونستن به این سوال بدن.
فقط میدونن که
فقط آره میخوام این رشته رو قبول شم. خب وقتی من نمیدونم چرا میخوام این کارو انجام بدم، برای چی باید اصلا وقت بذارم؟ در مسیر کنکور، مسیریه که من باید از تفریحاتم بگذرم. حداقل یک سال هر روز باید تلاش بکنم، هر روز باید وقت بذارم. فشار روحی هست، فشار جسمی هست، امتحانات کلاسی، امتحانات مدرسه، آزمون‌های آزمایشی که شرکت می‌کنم، دائما ترازای پایین، نمرات پایین. اینا همش فشاره، اینا همش رنجه. وقتی من نمیدونم چرا دارم این کارو انجام میدم، چجوری توقع دارم پای این رنج ها و این سختی ها بشینم؟ پس به این خاطره که میگم دانش آموز من اگر قرار باشه من 1 سال 2 سال 3 سال پای سختی های کنکور بشینم و وقت بذارم و بجنگم براش، اولین چیزی که باید بهش جواب بدم اینه که چرا میخوام پزشکی قبول شم. به فرض پزشکی قبول شم چون درآمد خوبی داره. خب درآمد خوبی داشته باشم که چی بشه؟ این چرایی ها، این سوالاتی که من پشت پشت هم میام میذارم، تهش منو باید به نقطه مشخص برسونه. اگر اون نقطه رو پیدا کردم، اون دلیل رو پیدا کردم، اون چرایی که اصطلاحا ما بهش میگیم انگیزه سوزان، اگر اونو پیداش کردم، آره، حالا این دانش آموز میتونه نتیجه بگیره. پس اینکه من خودم این سوالو میپرسیدم به این خاطر بود که ببینم آیا به اون جواب میرسیم یا نه. اگر میدیدم دانش آموز دلیل مشخصی نداره، همونجا بهش میگفتم که دانش آموز من با این مسیری که تو داری جلو میری نتیجه نمیگیری. پس دانش آموزی که میخواد یه اتفاق خوب براش رقم بخوره، حتما باید به این سوال جواب بده که چرا میخوام کنکور بدم، چرا میخوام رتبه بشم. اگر جوابشو پیدا کرد، مسلما میبینه که کم کم اون بی‌حوصلگی داره کنار میره و به این نقطه میرسه که داره با انگیزه، با انرژی، پرقدرت جلو میره.
چقدر نکته‌ای که گفتید خوب بود آقای کیادربنسری. حالا من میگم این دانش آموزمون یا همین دانش آموزه که الان پیامکاشون خیلی شبیه به ایشون بود و من میدونم که این داستان واقعا گفتم اولش هم مبتلا به بعضیا هست، همه این عزیزان اگر بخوان بیشتر با شما صحبت بکنن، بیشتر بفهمن که دارن چیکار میکنن، اصلا میخوان که چیکار بکنن، چه کنن، چه مراحلی رو طی کنن؟
عزیزانی که الان عدد 7 رو به سامانه 1050-71 ارسال بکنن، شماره تماسشون ثبت میشه، نهایتا ظرف یک روز از دفتر مجموعه ما تماس میگیریم، به طور کامل باشون صحبت میکنیم و مشکلاتشون رو برطرف.
خیلی هم عالی، ممنونم ازتون. دوستان همچنان با ما باشید که اینجا همچنان اول شد. تخصصی ترین برنامه کنکور اول شد. شنبه تا چهارشنبه 16:30 از شبکه رادیوی جوان. درود بر همه شما، ممنونم که هستید هنوز رو موج اف ام ردیف 88. دوستمون میگه با اینکه تو مدرسه امتحانای کلاسی و میان ترم رو خوب دادم، ولی آزمونای تستی رو خراب میکنم، نمیدونم باید چی کار کنم.
خب ببینید، من بارها اشاره کردم دنیای مدرسه از دنیای کنکور متفاوته. بلی. نمیخوام سختش کنم، نمیخوام پیچیدش بکنم، اما یه مثال ساده میزنم. در یه امتحان تشریحی من برای هر سوال 5 دقیقه، 6 دقیقه، 10 دقیقه وقت دارم، در آزمون تستی 1 دقیقه زمان دارم. در آزمون تشریحی من اگر نصف راه حل برم نصف نمره رو میگیرم، در آزمون تستی من اگه به جواب آخر نرسم هیچ فایده ای نداره، حتی 10 خطم نوشتم تموم شد و رفت. یا به عنوان مثال در آزمون تشریحی سوال از یه جای مشخصه، ولی در آزمون های تستی سوالا ترکیبیه. به فرض من یه سوالی دارم که مربوطه به 12مه، ولی پیش نیازای 10م و 11مم تو اون تست هست. همین سه مورد کافیه که یه دانش آموز متوجه بشه که دنیای اینها با هم متفاوته. پس اگر من در مدرسه شرایط خوبی رو دارم، لزوما قرار نیستش که برای کنکورم هم آماده باشم. راهکار چیه؟ دو برنامه بودن. یعنی چی؟ یه برنامه ثابت برای مدرسه که من همراه با دبیر همگام با مدرسه جلو بیام، یه برنامه متغیر در کنار اون که مکمل باشه که دانش آموز بیاد تست بزنه، جمع‌بندی بکنه، مرور بکنه که خودش برای کنکور آماده بکنه. حالا اگر دانش آموزی همچین برنامه‌ای نداره، مشاور برای همینه دیگه که یه برنامه در اختیارش بذاره که هم به مدرسه برسه هم به کنکور.
خیلی عالی بچه‌ها، والدین محترمی که دانش آموز کنکوری دارید در منزل، من میگم ماهی رو هر وقت عذاب بگیری تازه است. زمانو فکر نکنید که از دست دادید یا دیره یا الان که دیگه وقتش نیست. همین الان پیامک ارسال کنید به برنامه و با آقای کامیاب کیادربنسری و گروهشون در ارتباط باشید تا انشالله در ادامه اتفاقای خوبی براتون رقم بخوره. یعنی باید چی کار کنید؟ عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050-71. انگیزه واسه مبتدی هاست، عرفه‌ای ها بلند میشن و کارشون رو شروع میکنن. اینجا خب میبینم که یه دوستمون خیلی براش سواله عجیب غریبی اتفاق افتاده. میگه که البته عجیب غریبی، خب سوال دیگه براش. آقای کیادربنسری میگه که من از کجا بدونم که به شما پیامک بدم؟ هم روش مطالعه درستری پیدا میکنم، هم نتیجه بهتری در آزمون سراسری به دست میارم.
سوال خوبیه. ببینید اتفاقا قشنگه. من اتفاقا دوست دارم که دانش آموز به فرض میخواد یه مشاوری بگیره، خب قاعدتا باید بیاد بررسی بکنه. بله. که اون مشاور قراره مسیر منو مشخص بکنه. خب تو مشاور قبلا چه کردی، چه تجربه ای داشتی؟ اتفاقا خیلی جذاب. من همیشه بچه‌ها میگم دو تا چیزو در نظر بگیرید. یک، رتبه برتر بودن و مشاور یعنی چه؟ یعنی مسیر منو رفته و به موفقیت رسیده که رتبه برترش دیگه خودمه. دو، رتبه پروری اون آدم. یعنی چی؟ یعنی آیا اون مشاور با همه مدل دانش آموز قبلا کار کرده، رتبهشون کرده که الان بتونه به من کمک بکنه؟ به فرض یه نفر میشه رتبه برتر، مثلا همیشه ترازش رو 7000 بوده، خب اون هیچ تجربه ای از تراز 4000 و 5000 نداره. آره. که بخواد به منی کمک بکنه کنه که الان ترازم 4000 5000 پس اینجاست که اون تجربه میتونه اثرگذار باشه. من مثال میگم، ما دانش آموز داشتیم مرشد نریمان زاده، سال اول میشه 8000 کنکور، سال دوم میشه 335، اینا میشه تجربه. ما دانش آموز داشتیم امسال تا اج شرایط کاملا عادی، تراز کاملا معمولی، خانم آنیسا اکبرزاده،
بله.
بعد همین دانش آموز یه تو 3-4 ماه میاد رتبه 320 کنکور همین امسال میشه. ما دانش آموز داشتیم پارسال 9000 کنکور بوده محدث قاسمی، امسال میشه 600 کنکور. ببینید اینها نشون میده که مشاور تجربهش در چه حدی بوده. یا به فرض مهلا معصومی که پارسال 7000 رشته تجربی بوده،
بله.
امسال میشه 620 کنکور و پزشکی دانشگاه شهید بهشتی قبول میشه. پس میخوام بگم دانش آموز من اگر قرار از یک مشاور کمک بگیری، این تجربیات اون مشاوره که میتونه به تو این قوت قلبو بده که این آدم میتونه به من کمک بکنه. اگر اینها بررسی بشه مثل همین سوال، اون وقت دانش آموز بله میتونه اعتماد بکنه، طبق برنامه‌ای که مشاور میده جلو بره که تهش هم یه رتبه خوب بتونه کسب بکنه.
خیلی خوب بود، مثالایی هم که آوردی خیلی جالب بود و من همیشه این رو گفتم و میگم، آدم برای اینکه موفق بشه یه جاهایی لازمه که از آدمهایی بهره بگیره، از تجربیاتشون بهره بگیره که این مسیر موفقیتو قبل از ما طی کردن، به نتیجه رسیدن. بچا عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050-71 آقای کامیاب کیا دربنسری و گروهشون با شما تماس میگیرن و نکاتی که لازمه رو بهتون میگن. بعد از 24 ساعت یا در طول 24 ساعت بهشون زنگ میزنن.
دیگه عزیزانی که الان عدد 7 رو به 1050-71 ارسال میکنن، نهایتاً ظرف یک روز، یعنی تو 24 ساعت آینده آره باشون تماس گرفته میشه که انشالله به طور کامل بتونیم راهنماییشون کنیم.
خیلی محبت کردید آقا.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
ممنونم از همراهی همه شما رفقای عزیزم. اینو یادتون باشه که اولید با اول شو. خداحافظ.
اول شو، برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان، FM ردیف 88. اول شو.
سوال،
روایت،
گفتگو،
خبر، میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم،
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، با بخش گزارشی و خبری از دستگاه دیپلماسی کشورمون در خدمت شما هستم و ما حضور سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دهمین اجلاس مجمع جهانی ائتلاف تمدن‌های ملل متحد در لیسبون پرتغال. در این سفر ما شاهد رایزنی‌های سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون بودیم. دیدار و گفتگو با وزیر امور خارجه بوسنی و هرزگوین، وزیر امور خارجه اسلوونی و وزیر امور خارجه اسپانیا از برنامه‌های دیگر آقای عراقچی بود. و اما آقای عراقچی در این اجلاس طی یک سخنرانی مواضع کشورمون رو راجع به موضوع صلح و تحولات منطقه‌ای تبیین کرد. عراقچی در بخش از سخنان خود با اشاره به فاجعه انسانی ناشی از نسل‌کشی مردم فلسطین، از بی‌عملی نهادهای بین‌المللی در طی 14 ماه جنایات مستمر رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کرد و گفت جنایات و وحشیگری رژیم صهیونیستی جامعه جهانی رو در برابر آزمونی جدی قرار داده است و نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری در برابر نقض جدی حقوق بین‌المللی و حقوق بشر از عمل به مسئولیت‌های بنیادین خود بازمانده است. آقای عراقچی در بخش دیگر از صحبت‌های خودش با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به مدت چند دهه به دنبال امهای ملت فلسطین است، تاکید کرد که جامعه جهانی نیازمند اتخاذ اقدامات فوری و جمعی برای توقف این طرح استعماری و نژادپرستان است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون در دیدارهایی هم که با دیگر همتایان خودشون داشتن و دیداری که با وزیر امور خارجه بوسنی و هرزگوین داشت با اشاره به اهتمام جمهوری اسلامی ایران نسبت به تقویت تعاملات با دیگر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی آمادگی ایران رو برای گسترش همکاری با بوسنی هرزگوین در حوزه‌های دو جانبه و چند جانبه مورد تاکید قرار داد. وزیر امور خارجه کشورمون در دیدار با وزیر امور خارجه اسلوونی با اشاره به سیاست اصولی ایران در استمرار و تقویت تعامل با دیگر کشورها تصریح کرد که تحریم و فشار نه تنها مغایر با حقوق بین‌المللی و منشور ملل متحد هست، بلکه کارآمدی اون نیز اثبات شده است. عراقچی وضعیت منطقه غرب آسیا رو به دلیل ادامه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی بسیار خطرناک توصیف کرد و خواستار مسئولیت‌پذیری همه کشورها به خصوص حامیان رژیم صهیونیستی برای توقف جنایات این رژیم شد. وزیر امور خارجه اسلوونی نیز با اشاره به جایگاه مهم ایران در منطقه غرب آسیا و نقش اون در حراست از صلح و ثبات منطقه‌ای بر اهمیت گسترش تلاش‌های بین‌المللی جهت جلوگیری از توسعه ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه تاکید کرد. ممنون که شنونده این بخش گزارشی من بودید. مریم هادیان، باشگاه جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
جوان
لوبریفانت با کیفیت برانید. نسل جدید روغن موتور لوبریفانت.
حرف اولو چه کسی میزنه؟ حرف آخر رو چه کسی میزنه؟
درسته که حرف اول آخر من میزنم، اما هر هنری ابزار و فن خودشو داره.
آلتون، فن و هنر آشپزخانه.
از قدیم بوده رشت خونه ما، مغزی و سلامت داریم به تماشا دد. رشت رشت همیشه انتخابمی، رشت رشت عضو خونوادمی.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی،
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، یک میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه و همه هدیه ویژه‌ای باشلن برای نفر اول. یادت باشه حتما برنده ای، چون باشلند هر ماه صدها جایزه داره. امروز باشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
ای ماشین لباسشوی تو را میره؟
آره را میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
صبح زیبا، روزت قشنگ، به روی دنیا بخند،
لبخند شیرین با فرهنگ،
دور هم دیگه شاد و خوشحالیم، از ته دلت بخند،
لبخند شیرین با فرهنگ،
از رونه جینی چسبه خوشمزه، بوی خستگی یاد در و ببند،
لبخند چیریم با فرمن،
لبخند چیریم با فرمن،
فرمن به شیرینی لبخند.
ایران مخجیر دیماه و دیما یعنی قربت دله، دریو دریو حسری شوتن اتمیس خاک به سبشن،
قرص قمر تومه شوی مامی، غیر عاشقی با تو نرم رامی، تو مدل یاری تو مدل قراری، تو من با کی جا کس ان خاری، تو ماه زیبای من، توی عشق بیغم تای من آدم احساسی و توی دل برا هوای من، ماه زیبای من
رادیو جوان، جوان ایرونی سروش،
رادیو جوان.